اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و ساعت 11 قبل از ظهر واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. برنامه چهارشنبه 15 ماه مارس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. بیش از 20 تن در پیوند به رویداد حمله بر شفاخانه شهید سردار محمد داود بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. جنرال هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات استراتژی وزارت دفاع افغانستان و رئیس کمیسیون بررسی حمله بر شفاخانه سردار داود خان، روز چهارشنبه در رابطه به حمله از کدام کشور خاص نام نبرد، اما با خبرنگاران گفت که نظر به شواهد این حمله دهشت افغانی در بیرون از افغانستان طراحی شده است. پیشتر گزارش های مبنی بر همکاری برخی ها از درون شفاخانه با مهاجمان پخش شد، اما به گفته رئیس کمیسیون بررسی این رویداد تا کنون شواهد و مدارک در زمینه به دست نیامده است. مقام های امنیتی افغان و حکومت استرالیا تایید کردند که یک زن امدادرسان استرالیایی از چنگ آدمربایان در افغانستان آزاد شده است. مردان مسلح ناشناس این زن را در ماه نوامبر سال گذشته از منطقه قلعه فتح الله در شهر کابل ربوده بودند. سخنگوی پلیس کابل گفته است این زن که برای یک نهاد امدادرسان کار میکرد دیروز آزاد شد و سپس به سفارت استرالیا در کابل تحویل داده شده است. مقامات امنیتی گفتند او در یک ماموریت نیروهای امنیتی افغان از چنگ ربایندگان آزاد شده و جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رهایی وی بعداً نشر خواهد شد. 200 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند روز سه‌شنبه از سوی مقامات ایرانی به مقامات افغان تحویل داده شدند. مقامات افغان میگویند این موضوع بر اساس توافقنامه‌ای که میان ایران و افغانستان صورت گرفته انجام شده است. عزیز احمد سرباز، رئیس سارانوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارانوالی افغانستان، میگوید آن افراد از سوی حکومت ایران به جرایم مختلف از جمله انتقال مواد مخدر و سرقت بازداشت شده بودند. آن افراد که همه ایشان مرد هستند در زندانهای مشهد، تربتجام، چناران و وکیل‌آباد ایران محبوس بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سه جنگجوی اسلامگرا که از جانب محکمه نظامی پاکستان به جرم دخالت در کشتن سربازان و افسران پلیس محکوم به مرگ شده بودند، روز چهارشنبه در یک زندان در مرکز پاکستان اعدام شدند. اردوی پاکستان با بیان این مطلب اذعان داشته که آن جنگجویان با طالبان پاکستان و گروه افراطی حرکت جهاد الاسلامی مرتبط بودند. حکومت پاکستان پس از برطرف کردن ممنوعیت اعدام به تعقیب حمله طالبان در دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در پشاور، تلاش می‌ورزد جنگجویان مظنون اسلامگرا را در محکمه‌های نظامی محاکمه کند. نیروهای نظامی عراق روز چهارشنبه به مسجد جامع شهر کهنه موصل نزدیک شدند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید عملیات نظامی برای تصرف آخرین پایگاه گروه داعش در عراق وارد مرحله نهایی خود شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
نیروهای نظامی توجه بیشتر خود را برای تصرف پل آهنین که شرق موصل را با شهر کهنه وصل می کند معطوف داشتند. خبرنگاران و جنگجویان از درگیری شدید در اطراف میوزیم شهر موصل خبر داده می گویند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو با مواد منفجرش را در نزدیکی میوزیم آن شهر انفجار داده است. درگیری شدید موصل که بیشتر به جنگ کوچه به کوچه تبدیل شده به نظر می رسد وارد مرحله نهایی در آن شهر شده است.
اینجا واشنگتن است. سه محکمه فدرال آمریکا احتمالاً امروز چهارشنبه برای جلوگیری از عملی شدن فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر لغو ویزای ورود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا تصمیم بگیرند. این در حالی است که قرار است مرحله اجرایی فرمان اجرایی دوم آقای ترامپ از فردا پنجشنبه 16 مارچ آغاز شود که ایران نیز شامل آن است. صدای آمریکا گزارش می‌دهد که وکلای درگیر در سه قضیه جداگانه که علیه فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به محکمه‌های فدرال شکایت کرده‌اند، امیدوارند امروز چهارشنبه حکم تعلیق آن را از محکمه‌ها دریافت کنند. در فرمان جدید اجرایی آقای ترامپ، کشورهای ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا و یمن شاملند. صدر اعظم هلند می‌گوید انتخابات پارلمانی کشورش میتواند به جهان نشان دهد که آنچی وی آن را نو نادرست عوام‌گرایی میخواند میتواند متوقف شود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مارک روته روز چهارشنبه حین انداختن رای به خبرنگاران گفت انتخابات هلند پس از نظرسنجی برای خروج برتانیا و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سومین انتخابات است و فرصتی برای یک دموکراسی بزرگ مانند هلند می باشد تا این نوع نادرست عوام‌گرایی را توقف دهد. انتخابات پارلمانی هلند که صبح چهارشنبه آغاز شد، بر اساس تازه ترین پیش بینی ها، حزب بر سر اقتدار صدر اعظم آن کشور تا کنون از 150 کرسی بین 24 تا 28 کرسی را از آن خود کرده است. خرت وایلدرز، رهبر حزب عوامگرای راست که مفکوره ضد اسلامی دارد، تا کنون جایگاه دوم را دارا می باشد.
مقام های ارشد اروپایی روز چهارشنبه ترکیه را به خاطر متهم ساختن آلمان و هلند به فاشیزم شدیداً انتقاد کرده، گفتند که انقره با همچو اقدامات خود را از پیوستن به اتحادیه اروپایی دورتر می سازد. مشاجره لفظی میان ترکیه و اتحادیه اروپایی در ماه روان پس از آن رخ داد که سیاستمداران ترکی می خواستند گرد همایی را در هلند و سایر شهرهای اروپا به منظور کسب حمایت از افزایش اختیارات رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را اندازی کنند. پس از لغو گرد همایی شهر روتردام توسط هلند، آقای اردوغان نیز آن کشور را بقایای نازی خطاب کرد. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان ملی پوشان آیرلند را در نخستین رقابت 50 اووره با تفاوت 30 دوش شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان با بردن شیر و خط نخست به میدان رفت و در 50 اووره تعیین شده با از دست دادن 7 بازیکن 292 دوش کسب کرد. تیم آیرلند هدف 293 دوش را پوره نتوانست و در 46.5 اوور با از دست دادن تمام بازیکنان خود با کسب 262 دوش موفق شد. قرار است افغانستان 4 رقابت دیگر یک روزه و یک تست 4 روزه را با آیرلند انجام دهد. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، با هم توجه کنید به تازه‌ترین گزارش‌های از افغانستان و جهان. رئیس جمهوری افغانستان تأکید میکنه که هنوز فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان وجود نداره و قدرتمندان خود بالاتر از قانون میدانند. رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که نظام قضایی افغانستان باید اصلاح شود و در این کار قوا نمداخله میکنه و نه به کسی چنین اجازه را خواهد داد. خیرالله رسولی گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ختم سیمینار قضایی استر محکمه این کشور گفت که برای ایجاد ثبات سیاسی لازم است که محاکم عادلانه وجود داشته باشد، زیرا به باور وی ضعف قانون سبب می شود که مردم برای حل مشکلاتشان به سوی مسائل قومی، گروهی و جای دیگر مراجعه کند. با گفته رئیس جمهور این مسئله سبب ایجاد تقابل و به میان آمدن فرهنگ بی‌عدالتی می شود. همچنان رئیس جمهور تاکید کرد که توافق صلح چوکات مصالحه را ایجاد می کند و زمان دوام می یابد که یک نظام عدلی و قضایی قوی وجود داشته باشد تا عدالت رعایت گردد. آقای غنی با اشاره به تفکیک که قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی افغانستان گفت که تمامی راه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به قوای قضاییه ختم می‌گردد و نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارد. اما او تایید کرد
قانون انانه لرو، خود قانون ده حاکمیت انانه،
ما انانه قانون داریم اما انانه حاکمیت قانون ما ضعیف است. قدرتمندان اکثرا منافع و خواهشاتشان را به عوض قانون ترجیح می‌دهند. امروز نیز مردم از ضعف حاکمیت قانون شکایت میکنند و شکایتشان بجا هست. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به استقلال قوای قضاییه تاکید کرد که رهبری دولت به امور قضا دخالت نکرده و ندارد و به کسی این اجازه را نیز نخواهد داد. اما به باور وی استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نیست، بلکه به دلیل اهمیتی که عدالت و اجرای قانون دارد باید دستگاه قضایی به مردم و ادارات مربوط جوابگو باشد و کارهایش را با روحیه همکاری و شفاف انجام دهد. در همین حال غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس جمهور را در بخش ضعف حاکمیت قانون تایید کرد. اما آقای ناصری به صدای آمریکا گفت که مستقل بودن قوای قضایی شعار بیش نیست.
حرفی است که ادعا میشه. از لحاظ سیاست اعلامی بسیار خوب است و میتونه به عنوان به اصطلاح یک فرایند و خوراکی داخلی و بین المللی نگاهی سیاسی حقوقی قرار بگیره، ولی واقعیت قضیه در عمل متاسفانه کاملا قضیه برعکس است. مستقل نیست قوه هیچ وجه تحت نفوذی حکومت، تحت نفوذی رئیس جمهور است.
با باور آقای ناصری، با توجه به اینکه رئیس جمهور قاضی القضات و اعضای شورای عالی استر محکمه را انتخاب و برای تایید به ولوسی جرگه میفرستد، نفوذ و مداخله قوه اجرایی در رأس رئیس جمهور در این قوه نیز بیشتر است که همین مسئله یکی از عوامل ناکامی قوه قضاییه به شمار می آید. و دیر صافه استاد حقوق پندون کابل نیز مستقل بودن قوه قضاییه را خیالی خواند و گفت که تنها روی کاغذ این مسئله وجود دارد، ولی در عمل چنین کار ممکن نیست. به گفته آقای صافی، ابزار و فضایی که استقلال قوه قضاییه را تضمین می کند در افغانستان عملی نیست، زیرا رئیس جمهور در رأس سه قوه قرار دارد و خامخواه قوه قضاییه تحت تأثیر قوه اجراییه قرار می گیرد. این استاد دانشگاه افزود در صورت استقلال قوه قضاییه حفظ می گردد که مانند اردن قاضی القضات از طریق انتخابات به استر محکمه راه یابد.
تمام اعضای شورای عالی قضایی که اینجا 9 نفر است، اونا از طرف تمام قضات کشور در یک مجمع رای می گیرن و انتخاب می شن که در اون صورت در تقرر از او قوه اجراییه رئیس دولت، رئیس حکومت قطعا رول نمی داشته باشه. اونو می تانن که باز استقلال خود نسبتا نگاه بکنن در برابر حکومت.
با این همه رئیس جمهور افغانستان بر اصلاحات گسترده و کمپیوتری شدن سیستم های کاری و دوسیه های قضایی این کشور تاکید کرد و گفت این کار سبب می شود که جلب کارشکنی ها گرفته شود و زمینه پیگیری دوسیه ها در هر مقطعی برای مردم و نهادهای مربوط فراهم شود. رئیس جمهور غنی هشدار داد کسانی که در اجرای فیصله های قانونی کارشکنی می کنند در هر جایگاهی که باشند خائن شناخته می شوند و به گفته وی از جمله افرادی که به نظام و مردم ضرر می رسانند مانند گروه های تروریستی شمرده خواهند شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
داستانه نشست مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام های پاکستان در بریتانیا که جهت برطرف سازی تنش ها بین دو کشور و همراهی درمیانی بریتانیا صورت گرفته، ولسی جرگه افغانستان اعتراض نامه را به سازمان ملل متحد فرستاده. سهر عظیمی مصاحبه با جنرال نظیف ازکی نماینده مردم در ولسی جرگه دارد و در آغاز از وی در رابطه با پیامدهای این اعتراض نامه پرسیده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
سال آخر مداخلات آشکارا در امور داخلی افغانستان، در امور امنیتی افغانستان داره، حتی به ده ها متر پیشروی در خاک ما کردن. بارها از طریق دیپلماسی و از طریق دیپلماتیک بر اینا گفته شد، سفیرشان احضار شد، شاهزادپورشان به وزارت خارجه برشان گفته شد که در ما کشور همسایه هستیم، ما با بعدتان نیستیم، شما مداخله نکنید. در حالی که این همه دنیا میفهمه که سالهای سال پاکستان به افغانستان مداخلات داشته، در پایگاه های تروریست ها در پاکستان هست، از اونجا تجهیز میشن، چی در گذشته طالبا بود، چی دیگه مخالفین بود، همه گی از جا تربیه میشن، بعد به خاک افغانستان به تخریب و به آدم کشی مردم افغانستان اعزام میشدن که بارها گفته شد، اما اینا هیچ نشنیدن. و مردم افغانستان همیشه خواهانی از این بود که باید ما به سازمان ملل متحد شکایت کنیم، چون ما کشوری ما مزبی سازمان ملل متحد است.
با توجه به برخوردهای اخیر پاکستان، بسته شدن مرزها، تیراندازی و راکت پراکنی هایی که به خاک افغانستان داشتن، شما فکر نمی کنین پاکستان نشان میده که اصلا هیچ ابا و ترسی نداره در مقابل کارکرد و عملکردهای حکومت افغانستان؟ آیا فکر می کنین این شکایت نامه ها نتیجه خواهد داشت در آینده یا خیر؟
بله، ما میفهمیم که از ما مردم هیچ اثری به پاکستان نمیگذاره، به خاطر که پاکستان یک کشور اتمی است. به او اساس بود که گپای ما را نشنید پاکستان، کوتاه آمد، به سرحد بند کرده. امروز نرخ مواد غذایی در افغانستان مسجد کابل میبینم بلند رفته، مردم غریب و بیچاره ما با مشکلات مواجه هستند. سرحد بسته شده، امی فعلا به راکت پراگنی داره بالای کنر اول فعالی هم مرد پاکستان و همچنان به ده ها موارد دیگه که فعلا علیه افغانستان و در جریان توتیه سختن و در جریان نیست که باید چه قسم گروپ ها را تربیه کنه. پس به افغانستان در فصل بهار که شروع میشه این روان کنه و وضعیت امنیتی ما خو هر لحظه شکننده است، باز هم از بعد بهتر بسازه. به این اساس بود که ما دیگر یگانه مرجعی که در جهان بر رسمیت شناخته شده و قبول شده است و در سطح دنیا شناخته شده است و گپای از او تصمیمهای از او همیشه نتیجه مثبت داده، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مسائل امنیتی جهان را بررسی میکنه، زیر پوشش خود داره. اگر این را بررسی نکنه شاید افغانستان یک سوریه دیگه ساخته شود، شاید افغانستان یک موسیل دیگه شود. بالاخره اگر افغانستان وضعیت بدتر شود نداشته باشه، آیا در جهان 11 سپتامبر با تکرار نخواهد شد؟ باز حوادث دیگه همچه تکرار نخواهد شد؟ مثلا در فاریاب، در هلمند، در بعضی اولسواریا اینجا پایگاه توریست های جهانی شده که همه اینجا جمع است، از اونجا عملیات میکنن، از اونجا میرن میاین، همه امکانات به دست میارن و به می اساس باید شورای امنیت سازمان ملل متحد یک توجه جدی در قبال مردم افغانستان داشته باشد.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما گزینه افغانستان برای رهایی از تشنج‌های موجود توسط پاکستان بر علاوه شورای امنیت، امنیت ملی در سازمان ملل متحد، دیگر چه گزینه خواهیم داشت در آینده؟
تقاضای ما همین بوده که از راه صلح و مذاکره، از راه دیپلماتیک، از راه اینکه کشورهایی که دوست هستن، تاثیرگذار هستن بالای پاکستان، باید اینا بشینن با هم گپ بزنن، باید موضوع افغانستان هم آجندای اول خود بگیرن و این فکر نکنن که اینا در داخل چار جغرافیای خود در امن و امان هستن. این بفهمن که اگر افغانستان باز بد امن میشه، از این کده بدتر شوه و از این کده وضعیت خراب شوه و ولایت های سقوط کنن، این بفهمن که به کشورهای خودشان هم خطر مواجه هستن، متوجه خودشان هم هستن. باید ما را کارمون فقط همیست که از تمام دنیا، از تمام کشورهای همسایه که خوب هستن، از تمام کشورهایی که سر پاکستان تاثیرگذار هستن، هم همش خواهش کردیم و خواهش میکنیم که اینا سر موضوع افغانستان فکر کنن. این مهم نیست که این از کدام جغرافیا است، این از افغانستان است، این از ما که در سوریه و در فلسطین همی حالت است، ما چقدر متاثر هستیم. در هر کشور دنیا که انسان و بشر کشته میشه و بناحق بیجا میشن و آواره میشن و به دشته ها و به کوه ها متواری میشن، ما متاثر میشیم. همه تو مردم جهان هم در قبال افغانستان باید بفهمن، درک کنن که ما انسان هستیم، ما بشر هستیم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کارشناسان آب هشدار میدن که آب‌های آشامیدنی شهرهای کلان افغانستان که از ذخیره‌های زیرزمینی استفاده میکنن از لحاظ کمی و کیفی مورد تهدید قرار داره. اونا میگن که باید هر چی زودتر راه بیرون رفت از این مشکل جستجو شوه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
متخصصین مسائل آب امروز در یک نشست تخصصی مشکل آب آشامیدنی سیی و همچنان تهدیدها علیه آبهای زیرزمینی شهرهای کلان افغانستان از جمله کابل را به بررسی گرفتند. این متخصصان بر مبنای یافته‌های تحقیقات خود ابراز داشتند که آبهای آشامیدنی کلان شهرهای افغانستان سخت با تهدید مواجه است و باید از همین اکنون راه حل جستجو گردد. انجینر محمد نعیم توخی رئیس هیدروجیولوژی وزارت انرژی و آب گفت افغانستان با موقعیت جغرافیایی که دارد از قبل با کمبود آب مواجه بود و منابع آب هم فقط همین بارندگی ها برف و باران تشکیل می دهد. انجینر توخی افزود که ازدیاد نفوذ در شهرها، ساختمان ها و بلند منزل های خودسر، استفاده بی‌رویه از آب، نبود فاضلاب، نبود چاهای معیاری سپتیک باعث شده است که آبهای زیرزمینی بزرگ شهرهای افغانستان از لحاظ کمی و کیفی مورد تهدید قرار بگیرد. آقای توخی ادامه وضعیت کنونی را تکان دهنده خواند و
اگر این سطح آب به اون نقطه برسد از اثر استفاده بی‌رویه بدون صرفه‌جویی طبقات آبدار ما و شما که ما بوله برای شکل فیر میگیم تخلیه میشود و ما دیگه آب نداریم در شهر کابل. اگر به این شکل استفاده از آبای زیرزمینی ادامه پیدا بکنه، فکر میکنم که چند سال بعد این قصای شیشه‌ای کابل همش تخلیه خواهد بود و قابل زندگی شهر نخواهد.
انجینر حمیدالله یلانی رئیس شرکت دولتی آبرسانی که مسئولیت ارائه خدمات آبرسانی و تنظیم فاضلاب در تمام مناطق شهری و نیمه شهری کشور را به عهده دارد گفت از خدماتی که شرکت آبرسانی تا حال به مردم ارائه کرده است رضایت ندارد. با گفته انجینر یلانی تاکنون تنها 20% نفوس شهرهای افغانستان از خدمات این اداره مستفید می باشند. آقای یلانی با سهم شرکت آبرسانی در ملوث شدن آبهای زیرزمینی یادآوری نمود و گفت
تضمین کننده آبهای زیرزمینی است مسئله فاضلاب است که متاسفانه در افغانستان ما نداریم خدمات فاضلاب و اگر در دنیا انگوش شمار حساب بکنیم شاید انگوش شمار مملکت باشیم و انگوش شمار پایتخت باشد کابل که ما در اینجا فاضلاب نداریم و نداشتن فاضلاب یک بهانه بسیار آسان برای ملوث شدن آبای زیرزمینی است. ما در کمبود از اون مواجه هستیم.
افغانستان یگانه کشوری است که تمام کلان شهرها حتی پایتختش فاضلاب و کانالیزاسیون ندارد. یافته های این متخصصان نشان می دهد که افغانستان علاوه بر اینکه دارای منابع محدود آبی است همین حالا اضافه برداشت از ذخایر آب زیرزمینی هم دارد. با باور کارشناسان آب، اعمار بندهای متوسط و کلان نیاز به زمان بیشتر دارد و در پهلوی آن بودجه و هزینه گزاف را نیز نیاز است. بنابراین در کوتاه مدت لازم است که از تدابیر پیشگیرانه چون صرفه‌جویی از استفاده بی‌رویه از آب، ذخایر زیرزمینی و غیره استفاده بهینه شود. این نشست رسانه‌ای به منظور آگاهی‌دهی و سمدهی افکار عامه در مورد مشکل آب از جانب انجمن اجتماعی ژورنالیستان شمال افغانستان و با همکاری اداره انکشاف آلمان تدبیر یافته بود. با باور سازمان دهندگان کمبود آگاهی از وضعیت آب بخشی از مشکل می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بازار میده که فرمان اجرایی تعدیل شده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا فردا به اجرا درآید. اما اعتراضات و اقامه دوا از سوی شمار کثیر از ایالت‌های کشور هنوز هم ادامه دارد. تازه‌ترین جزئیات در این مورد در گزارش صدای امریکا می‌شنوید که عزیز الرحمن دنبال کرده.
ایالت هاوای، تفریحگاه معروف در جهان، همساله میزبان میلیون‌ها سیاح از سراسر جهان است و صنعت سیاحت یکی از منابع اصلی اقتصاد در این ایالت شمرده می شود. اما فرمان اجرایی تعدیل شده رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ممنوعیت بر ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان و وضع محدودیت ها در برابر مسافرت به امریکا باعث ایجاد نگرانی برای مردم در این ایالت شده است. هوایی نخستین ایالتی بود که در برابر فرمان تعدیل شده رئیس جمهور ترامپ اعتراض کرد. دالت چین، لویترانوال این ایالت می گوید که ممنوعیت سفر به ایالات متحده سبب کاهش شمار سیاحین به این تفریحگاه بین المللی خواهد شد.
گفته شده که اگر از هر یکی از این 6 کشور باشید شما احتمالاً دهشت افگن می باشید. مردم کمتر علاقمند سفر به ایالات متحده هستند. این که برای ما چرا این مسئله مهم است دلیلش این است که این امر یک بخش عظیم اقتصاد ما را تشکیل می دهد.
اینجا در غرب لس آنجلس که خانه اقلیت ایرانی دانسته می شود، مردم در حال آمادگی گرفتن برای تجلیل از سال نو خورشیدی هستند. اواخر ماه هود همواره مصروفترین روزهای سال برای باشندگان این محل می باشد. اما امسال چنین به نظر نمی رسد.
بیشتر مردم زمانی که تکت می خرند تکت های ارزان و بدون قابل پرداخت دوباره را می خرند. اما پس از فرمان آنان پول خود را دوباره می خواستند و می گفتند که از سفر به ایران هراس دارند و نمی خواهند که بروند.
با گفته این تکت فروش حتی آن ایرانی هایی که تابعیت امریکا را نیز دارند از سفر به ایران در هراسند. در فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده ایران به دلیل اینکه یک دولت حامی دهشت افغانی خوانده شده شامل می باشد.
ما از سوی پناهجویان از همه جا از اروپا، از کشورهای مانند سوریه و ایران مورد هجوم قرار گرفته ایم. جلوی آنان باید گرفته شود.
اما امریکاییان ایرانی تبار فرمان رئیس جمهور را غیر عادلانه می خوانند و می گویند که جز صبر هیچ گزینه دیگر ندارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید.
تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
از دوستای عزیز فراموش نکنین که تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا هستین که با جریان کمک سازمان‌های غیر دولتی و بجا شده در کابل اختصاص یافته. معلم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. از یک سال به ایسو اتحادیه اروپایی توافقنامه را با ترکیه امضا کرده که به اساس زو در بدل 6 میلیارد دلار کمک ترکیه جلوه سرازیر شدن پناهجویان به یونان بگیره. ظاهرا این معامله به نحو موافقت آمیز بود، زیرا ورود پناهجویان به سواحل یونان به اساس گزارش ها 90% کاهش یافته. اما در پلوی مثلا سازمان های امدادرسان میگن که هزاران پناهجویی که در کمپ ها بی سرنوشت باقی ماندن و یا هم تا حال نتانستن به جای مسون بروند با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا در این مورد جزئیات داره که برگردان گزارش زورا رویا زمانی تقدیم میکنم.
یک فابریکه متروک در حومه شهر آتن در یونان مسکن برای تقریبا 600 پناهجو شده است که بیشترشان از افغانستان، سوریه و پاکستان می باشند. این تعداد جمع تقریبا 60,000 پناهجوی می باشند که از یک سال به این سو از زمانی که سرحدات کشورهای بالقان به سوی کشورهای اروپای غربی مسدود شد در کمپ‌ها بدون سرنوشت باقی ماندند. گروه های امدادرسان اتحادیه اروپا را در ترک مسئولیت هایشان متهم می کند. دکلان بری از گروه دکتران بدون سرحد که از بروکسل با صدای امریکا صحبت می کرد گفت که
Certainly when we're on the ground treating the patients and we're seeing the suffering that is
یقینا زمانی که ما بیماران را تداوی می کنیم ما شاهد درد و رنج آنان هستیم که در نتیجه معامله ترکیه با اتحادیه اروپا به میان آمده است. ما این را یک موفقیت نمی دانیم، از نظر انسانی یک ناکامی و شکست است.
برای علاوه کرد که شرایط موجوده اثرات چشمگیری را بر صحت پناهجویان بر جا می گذارد.
When these refugees are detained and held in camps, we're seeing an awful lot more people with
زمانی که این پناهجویان بازداشت شده و در کمپ ها نگهداری می شوند، ما شاهد اختلالات روانی عمیق در نزد زیاد از این افراد هستیم که مشکلات صحی، اختلالات روانی پس از حادثات، اضطراب و افسردگی شامل آن می شود.
اما مقام ها در اتحادیه اروپا می گویند که با مبارزه علیه قاچاقبران انسان زندگی صدها تن نجات داده شده است. دیمیترو افرمان پولیس کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مهاجرین هفته گذشتن والیان 5 جزیره یونان را میزبانی کرد که در خط مقدم بحران قرار دارند.
پرین اپو اینا پریبو خرون او تن پریبو 10,000 آنتروپی پرنگن اپو تین ایتونیکی ترکیه سی اروپایکو ایدفوس تو رایت پریبو
نتایج مثبت است، زیرا شمار ورود پناهجویان به گونه چشمگیر در مقایسه با سال گذشته که 10,000 تن با عبور از ترکیه وارد کشورهای اروپایی می شدند کاهش یافته است. این شمار در حال حاضر به 60 تن در روز می رسد، تعدادی که می شود با آن به آسانی رسیدگی کرد.
دیمیتریس افرموپولیس از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا انتقال پناهجویان را سرعت ببخشند. فرانسه روز گذشته قرارداد را امضا کرد که بر اساس آن 500 پناهجوی سوری را از لبنان به آن کشور می پذیرد. در این حال وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است که موضوع پناهجویان در حال با خطر مواجه است که اتحادیه اروپا اعطای ویزای مسافرت آزاد را به شهروندان ترکیه به تاخیر انداخته است. اخذ ویزای آزاد برای شهروندان ترکی بخش از معامله ترکیه با اتحادیه اروپا است. این در حالی است که بروکسل از انقره می‌خواهد تا نخست قوانین ضد دهشت افغانی آن کشور را اصلاح کند.
دوست عزیزی بود برداشته های برنامه خبری. تا چند دیگه توجه کنین به دنباله برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.